سلام و وقت بخیر. اینجا رادیو آزادی است. 10 شب به وقت افغانستان شد و برنامه این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. امور فنی این 60 دقیقه را شفیق عیار پیش میبرند. نشست ویانا با اشتراک شمار از چهره های سیاسی مخالف طالبان پس از 3 روز پایان یافت. اشتراک کننده های این نشست 3 روزه میگویند که روی ایجاد یک اجماع عمومی میان چهره ها و احزاب مخالف طالبان توافق صورت گرفت. شکریه بارکزی از فعالان سیاسی و از اشتراک کننده های نشست ویانا بر رادیو آزادی گفت که روی نقشه راه برای ایجاد اجماع میان گروه ها، احزاب سیاسی، نهادهای مدنی و زنان توافق کردند. احمد مسعود رهبر گروه ضد طالبان موسوم به جبهه مقاومت ملی افغانستان در این نشست بر ادامه فعالیت های ضد طالبان تاکید کرد. حکومت طالبان در گذشته برگزاری این گونه نشست ها را به هدف تضعیف نظام و کشور خوانده است. حکومت چین میگوید که اگر افغانستان تحت حاکمیت طالبان خود را مطابق معیارهای بین المللی عیار کند به رسمیت شناخته خواهد شد. وانگ وین بین سخنگوی وزارت خارجه چین امروز در نشست خبری هفته‌وارش در پاسخ به این پرسش که آیا گماشتن سفیر طالبان در پیکینگ به معنای بر رسمیت شناختن حکومت طالبان است گفت که به باور پیکینگ افغانستان نباید از جامعه جهانی منزوی شود. او با امیدواری در مورد افغانستان اشاره کرد و گفت که بر اساس خواسته های بین المللی اگر حکومت همشمول آزاد در افغانستان ایجاد شود، پالیسی های داخلی و خارجی معتدل از سوی طالبان رعایت شود، سرکوب تروریسم ادامه یابد و طالبان به روابط نیک همسایگی ادامه دهند، راه ها برای بر رسمیت شناختنشان باز خواهد شد. هفته گذشته حکومت طالبان بلال کریمی را به عنوان سفیر رسمیش در چین گماشت. با گذشت نزدیک به 2 سال هیچ کشوری به شمول چین حکومت طالبان را بر رسمیت نشناخته است. ایجاد حکومت فراگیر و رعایت حقوق بشر از جمله حقوق زنان از خواسته های کلیدی جامعه جهانی از طالبان است. عملیات زمینی و هوایی اسرائیل در جنوب غزه ادامه دارد. اسرائیل این عملیات را در حال آغاز کرده که آمریکا و سازمان ملل متحد از اسرائیل خواستند که به امنیت غیر نظامیان توجه کند. اسرائیل تعهد کرده که این عملیات تا زمان نابودی کامل حماس ادامه خواهد یافت. آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان گروه تروریستی می‌شناسند. پس از در هم شکستن آتش‌بس میان حماس و اسرائیل، مقام‌های آمریکایی در پاسخ به افزایش تلفات غیر نظامیان و اینکه آیا از اسرائیل انتظار دارند به جاهایی که به عنوان اماکن امن تعیین شده‌اند عمل نکند گفتند، صحبت کردن در این مورد پیش از وقت است. و حکومت نیپال میگوید که 6 شهروند این کشور که با نیروهای روسی کار میکردند در اوکراین کشته شدند. در اعلامیه حکومت نیپال که دیروز نشر شد از روسیه خواسته شده تا از استخدام شهروندان نیپال در میان نیروهای مسلحش جلوگیری کند. در ادامه این هم خواسته شده تا آنده از شهروندان نیپال که در حال حاضر با اردوی روسیه کار میکنند به صورت فوری به کشورشان بازگردانده شوند. در حال حاضر تلاش های نیپال هم جریان دارد تا آنده از شهروندان این کشور که از سوی اوکراین به اسارت گرفته شدند دوباره رها شوند. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه نشست 3 روزه شمار از چهره های مخالف طالبان در ویانا با پیام توافق روی نقشه راه پایان یافت.
این نقشه را برای جمع‌آوری افراد، افکار، طرح‌ها و دیدگاه‌ها نسبت به آینده افغانستان است.
نتیجه عملی این گونه نشست ها چیست؟ گفتگو کردم با یکی از اشتراک کننده های نشست ویانا.
چیزی که بیشتر مهم و حائز اهمیت است که ما از طریق این کنفرانس ها نهایتاً به دیدگاه مشترک و واحد نسبت به قضای افغانستان دست پیدا بکنیم.
سازمان ملل متحد از افزایش خشونت در برابر شیعیان در افغانستان ابراز نگرانی کرده.
طرف خاص ما حکومتی است که عملی جدی انجام بده، اهمیت مردم را بگیره. دیگه خاصی بیشتر از این نداریم. متاسفانه دیگه فعلا داغدار هستیم.
شماره از زنان معترض ادعا میکنند که چند بانوی بازداشت شده به زندان پلیچرخی منتقل شدند. طالبان با چنین اقدام ها دنبال چی هستند؟
در صدد ازی هستند که با ماندن خانم ها در زندان یا میتونن این صدای دفاعی را خاموش بسازن، ولی صداها ادامه داشته و ادامه دارن.
افغان ها بیشترین شهروندان خارجی هستند که در ایران سرمایه گذاری کردند. در نیمه دوم برنامه هوای تازه دعوت میکنم با ما همراه باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید شنونده عزیز. اینجا رادیو آزادی است. ساعت حالا 2:05 شب به وقت افغانستان شد. ما اکنون 24 ساعت با شما هستیم. در تمامی روزهای هفته میپردازم به گزارش ها و مطالب خبری. نشست سه روزه شما را از چهره های مخالف طالبان و فعالان در ویانا پایان یافت. اشتراک کننده های این نشست روی نقشه راه برای ایجاد اجماع میان گروه ها، احزاب سیاسی، نهادهای مدنی و زنان توافق کردند. شکریه بارگزی از فعالان سیاسی و اشتراک کننده این نشست به رادیو آزادی گفت که نقشه راه برای گردآوری چهره ها و دیدگاه برای آینده افغانستان است. حکومت طالبان در گذشته این گونه نشست ها را به هدف تضعیف نظام و کشور خوانده. بیشتر در این گزارش از سحر لیوال.
نشست سه روزه شماره از چهره های مخالف طالبان و فعالان در ویانا با توافق روی نقشه راه برای ایجاد اجماع میان گروه ها، احزاب سیاسی، نهادهای مدنی و زنان به پایان رسید. شکریه بارگزی از فعالان سیاسی و اشتراک کننده های این نشست روز سه‌شنبه در سومین روز نشست ویانا به رادیو آزادی گفت که این نقشه راه برای جمع‌آوری افراد و دیدگاه ها برای آینده افغانستان است.
البته این نقشه راه برای جمع‌آوری افراد، افکار، طرح‌ها و دیدگاه ها نسبت به آینده افغانستان است. وانچه که ما جدن بهش باور داریم، افغانستان مشترک، خانه همه اقوام، مذاهب و ادیانش هست که در اونجا مردم افغانستان تصمیم گیرنده های اصلی قضایای افغانستان هستند.
حکومت طالبان هرچند پیش از این گونه نشست ها را به هدف تضعیف نظام و کشور می خوانند، اما احمد مسعود رهبر جبهه موسوم به مقاومت ملی افغانستان، یکی از جبهه های مخالف طالبان که علیه آنها مقاومت مسلحانه نیز می کند، روز دوشنبه در دومین روز این نشست گفته با توجه به اینکه طالبان راه دیگر برای مردم نگذاشته، جاگزین جز ادامه مقاومت مسلحانه وجود ندارد. او گفته از این رو هیچ کسی در بیرون از افغانستان حق ندارد مانع این مقاومت مسلحانه شود و میخواهد مقاومت مسلحانه علیه طالبان با عنوان یک امر مقدس تلقی شود. شرکت کنندگان سومین دور نشست ویانا که روز یکشنبه آغاز شد و برای سه روز ادامه داشت در رابطه با جمع‌آوری نظرات روی یک نقشه راه برای آینده سیاسی افغانستان بحث و گفتگو کردند. در این نشست همچنان شماره از مخالفان سیاسی طالبان به گونه آنلاین نیز شرکت کرده بودند. حکومت طالبان اما به مخالفانشان هشدار داده که تبلیغات بیجا به زیان آنها تمام خواهد شد. اما برگزاری این گونه نشست ها چقدر می تواند حکومت طالبان را به تغییر روی کردشان در افغانستان وادار کند؟ بشیر دودیال از آگاهان سیاسی می گوید اگر به جای چهره های قبلی چهره های جدید ابتکارات به هدف سهیم شدن در قدرت نه بلکه برای ایجاد یک افغانستان متحد و مترقی داشته باشند، تاثیرگذاری آن بیشتر خواهد بود. او به رادیو آزادی گفت
ما اگر شعار از اینا یک نظام دموکراتیک، یک نظام منتخب، یک افغانستان متحد، یک افغانستان مترقی و شعارهای مطابق عصر و زمان امروزه باشه، این بهتر است.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش های رادیو آزادی در مورد این نشست پاسخ نداد، اما مقام های طالبان پیش از این بر نشست های اخیر مخالفانشان که درباره آینده سیاسی افغانستان برگزار شده واکنش نشان دادند. شیر محمد عباس استانگزی معین سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان روز شنبه این چنین نشست ها را در بیرون از افغانستان غیر قانونی خواند و گفت که این گونه جلسات به هدف تضعیف نظام و کشور برگزار می شود. نشست کنونی ویانا سومین نشست چهره های ضد طالبان در خارج از افغانستان در کمتر از یک ماه گذشته است. نشست های قبلی در تاجیکستان و روسیه نیز بدون حضور نمایندگان طالبان برگزار شده است.
پایان یافتن نشست شماره اسیاسیون و چهره های مخالف طالبان در ویانا. اشتراک کننده های این نشست روی نقشه راه برای ایجاد اجماع میان گروه ها، احزاب سیاسی، نهادهای مدنی و زنان توافق کردند. احمد مسعود رهبر گروه ضد طالبان موسوم به جبهه مقاومت ملی افغانستان در دومین روز این نشست بر ادامه فعالیت ها ضد طالبان تاکید کرد. گفتگو کردم در این مورد با دکتر زاکر حسین ارشاد، استاد در پوهنتون بخارست رومانیا و یکی از اشتراک کننده های نشستی ویانا. نخست پرسیدم که کدام نکته در این نشست مهم بود؟
فکر میکنم اهمیت این نشست یا نکته ای که بسیار مهمه است که یک تلاش صورت بگیره، یک زمینه برای رسیدن به یک دیدگاه واحد در میان سیاسیونی که سودای سیاست در افغانستان داره و در این حال با رژیم طالبان هم مخالفن. اینجا بحث شد و این بحث ها به صورت جدی هم مطرح شد. بعد از تبادل دیدگاه و نظر روی یک نقشه راه کار صورت گرفت. من فکر کنم شاید مهمترین مسئله همی باشه.
آقای ارشاد، هدف از اجماع که گفته میشه میان کی هاست و میان کدام کشورها؟
بحث کشورها نیست، بیشتر بحث اجماع، منظور اجماع تمامی سیاسیون و حلقات و گروه های سیاسی است که مخالف طالبان و در بیرون از کشوران و چی در کشورهای اروپایی چی در کشورهای همسایه، مجموعی از اینها باید نهایتاً به یک نقشه راه فکر کنند و با یک دیدگاه مشترک و واحد نسبت به فضای افغانستان بیندیشند و نهایتاً گام های عملی را بردارند. بیشتر منظوری است.
خب از این نشست‌ها تا اکنون نتیجه عملی بیرون نشده، تا کدام حد امیدوار هستین که ای بار به یک نتیجه عملی خواهد رسید؟
ببینید، نتیجه عملی من فکر کنم انتظار یک نتیجه عملی میدانی فعلا شاید خیلی مناسب هم نباشد. از چنین نشست‌ها با توجه به ماهیت کنفرانس ها و نشست ها، چیزی که بیشتر مهم و حائز اهمیت است که ما از طریق این کنفرانس ها نهایتاً به یک دیدگاه مشترک و واحد نسبت به قضای افغانستان دست پیدا بکنیم و این نشست ها میتونه حداقل نگاه ها و دیدگاه ها را تجمع بسازه و زمینه را برای یک پلتفرم مشترک و واحد نسبت به فردای افغانستان مساعد بسازه. بنابراین چنین نشست هایی میتونه از چنین کار کرده برخوردار باشه و این که عملاً یا به قول شما به صورت میدانی در وضعیت فعلی افغانستان ما نتایج و آثاری را ببینیم شاید خیلی مناسب هم نباشه و این نیاز به زمان بیشتر ما و شما داریم.
و در مورد آقای احمد مسعود که گفته مقاومت ادامه خواهد یافت در صورتی که جغرافیای در اختیار و کنترل از اونا نباشه، این مقاومت به شکل مسلحانه یعنی صورت خواهد گرفت، چگونه ممکن به نظر میرسه؟
در این مورد من فکر میکنم خوب است که خود سخنگویان جبهه و مسئولین جبهه و مرتبطین جبهه سخن بگویند. او چیزی که مربوط به ما میشه و ما به عنوان یک فردی که حداقل علاقه مندی به سیاست افغانستان داریم و مسئولیت حزب شهروندان را در عهده داریم، وظیفه ما است که یک زمینه را برای یک گفتگوی جدی و معنادار میان حلقات و گروه های مختلف افغانستان مساعد بسازیم و حداقل کسانی که مخالف رژیم طالبان یا امارت طالبانی هست حداقل پلان خودشان چی میتونه باشه، دیدگاه مشترک و واحدی که از قبل او میتونه افغانستان را به اصطلاح مورد توجه قرار بدن یا به میانجی او دیدگاه های سیاسی خود را اجرایی بکنن چیه. من فکر کنم چنین نشست هایی میتونه بسیار مؤثر واقع شد.
ساکر حسین ارشاد، استاد در پوانتون بخارست رومانیا و از اشتراک کننده های نشست ویانا، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه های خبری رادیو آزادی.
ساعت حالا 10:14 شب به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما میگوید که خشونت علیه شیعیان در افغانستان افزایش یافته. یونما با قربانیان رویدادهای اخیر ابراز همدردی کرده و خواهان بررسی این رویدادها و تامین امنیت افراد شده که با خطر روبرو اند. در این حال خانواده های شمال از قربانیان رویدادهای اخیر و اعضای شورای علمای شیعه افغانستان میگویند که حملات اخیر آنها را نگران کرده و از حکومت طالبان میخواهند که امنیتشان را تامین کند. بیشتر از فائزه ابراهیمی.
هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما از افزایش خشونت‌ها علیه شیعیان در افغانستان خبر داده است. یونما روز دوشنبه در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود با اشاره به رویدادهای اخیر در کابل، هرات و بغلان که در آن شیعیان هدف قرار گرفتند با خانواده‌های قربانیان ابراز همدردی کرده است. یونما خواستار بررسی‌ها در مورد این رویدادها و شناسایی عاملان آن شده و همچنان گفته که باید امنیت کسانی که در خطر هستند تامین شود. در این حال برخی از خانواده‌های قربانیان حوادث اخیر نیز نگران هستند و از حکومت طالبان می‌خواهند که برای جلوگیری از رویدادهای مشابه تدابیر جدی اتخاذ کند. در آخرین حمله بالای شیعیان که به تاریخ 10 قوس سال روان در هرات صورت گرفت، 2 عالم دینی اهل تشیع و 4 زن کشته شدند. علی، یکی از اعضای خانواده محسن حامدی که در این رویداد کشته شده است، از حکومت طالبان می‌خواهد که قاتلان او را بازداشت کنند و برای جلوگیری از این گونه رویدادها امنیت مردم را تامین کنند. او می‌افزاید:
متأسفانه در نزدیک خانه خود بسیار به طور فجیعانه به شهادت رسید که ما را داغدار ساخت و ما خواستیم از حکومت این است که این مردمی بی‌گناهی که هیچ کاری نداره، اینها را امنیت چه بگیره و دشمنان چه و قاتلان چه پیدا بکنه. فرها خواستم از حکومت است که عملی جدی انجام بده، امنیت مردم را بگیره. دیگه خواستی بیشتر از این نداریم. متأسفانه دیگه فعلا داغدار هستیم. وضعیت روحی ما خوب نیست.
او همچنین میگوید که پس از حمله قبلی بالای مردم شیعه در شهرک جبرائیل هرات، طالبان به آنان اطمینان داده بود که چنین حوادث تکرار نخواهد شد. اما به گفته وی پس از آن حادثه خونین دیگری رخ داد که آنان را بیش از پیش نگران کرد. سید جعفر عادلی حسینی، معاون شورای امامیه علمای شیعه در افغانستان، نیز طالبان را به بی‌تفاوتی در تامین امنیت شیعیان متهم می‌کند. وی به رادیو آزادی گفت:
حاکمیت فعلی نه تنها برای تامین امنیت مردم اقدام نمیکنه، بلکه با ادعای تامین امنیت سراسری اینا با ادعا کوشش میکنه از کنار کشتارهای غم‌انگیز بی تفاوت بگذرند و به آنها خاک کتمان بپوشانه تا همو ادعای واهی امنیت سراسری که داره با پرسش مواجه نشه.
حکومت طالبان به اظهارات اخیر یونما پاسخ نداده، اما پیش از این ادعا و وعده امنیت سراسری در افغانستان را کرده است. پیش از حمله به شیعه ها در ولایت هرات در 16 عقرب سال روان، بر اثر انفجار در منطقه دشت برچی شهر کابل، 7 تن از شیعیان کشته و 20 تن دیگر زخمی شدند. به تاریخ 8 همین ماه انفجار دیگری در یک کلاب ورزشی در منطقه دشت برچی شهر کابل رخ داد که 4 تن را کشت و 9 تن دیگر را زخمی کرد. به همین ترتیب در ماه میزان سال روان نیز انفجار در یک مسجد شیعیان در شهر پلخمری مرکز ولایت بغلان رخ داد که بر اثر آن 7 نمازگزار کشته و 15 تن دیگر زخمی شدند. این آمار رویدادهای اخیر است که حکومت طالبان با رسانه‌ها به اشتراک گذاشته و داعش مسئولیت بسیاری از این حوادث را به عهده گرفته است. حکومت طالبان همواره مدعی شده که گروه داعش را در افغانستان سرکوب کرده، اما نگرانی کشورهای منطقه از تهدیدات و حملات این گروه همچنان پابرجاست.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونسف افغانستان را در صدر فهرست 10 کشور قرار داده که بسیاری از مردم در آن به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. این سازمان به تازگی گزارش کرده که در حال حاضر 71% مردم افغانستان نیازمند کمک هستند. بیشتر در این مورد از سحر لوال.
افغانستان در صدر کشورهای قرار دارد که بسیاری از مردمان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف به تازگی در گزارش گفته است که افغانستان در بالاترین سطح تهدید برای نیازمندان قرار دارد و در حال حاضر 71% مردم آن، یعنی 29.2 میلیون نفر، به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. یونیسف در گزارش جدید خود وضعیت بشری در افغانستان را پیچیده تر از وضعیت در اتوپیا، کانگو، سودان و یمن خوانده و این کشور را در صدر فهرست 10 کشور قرار داده که بسیاری مردم در آن به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. یونیسف اثرات تغییر اقلیم در افغانستان را بسیار تهدیدآمیز خوانده و به همین دلیل از تمویل کمک‌های بشردوستانه از منابع خارجی با عنوان ابزار مهم در این زمینه یاد کرده است. در این حال رئیس کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در افغانستان UNHCR میگوید که از زمان روی کار آمدن طالبان در ماه آگوست 2021 افغانستان با وضعیت اضطراری روبرو است و به همین دلیل به سمت انزوا رفته است. خبرگزاری AU Observer گزارش داده که لیناردو زولو روز دوشنبه در بروکسل گفته که آنها همیشه وضعیت افغانستان را یک وضعیت اضطراری می‌بینند. او همچنان گفته که کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در حال حاضر برای کمک به آن دسته از پناهجویان افغان که که بر اساس تصمیم حکومت پاکستان از اول نوامبر در آغاز زمستان به کشور باز می گردند مشغول است. در این حال شماری از نیازمندان در افغانستان می گویند که در بدترین وضعیت شب روزشان را می گذرانند. جانان یک باشنده ولایت ننگرهار به رادیو زودی گفت:
فرزندان ما گرسنه و بدون غذا هستند، نه کار است نه کسب. ما از دولت می خواهیم که برای ما کار ایجاد کند تا بتوانیم یک مقدار غذای حلال برای فرزندان ما پیدا کنیم.
تخمینه یک باشنده کابل نیز می گوید که نمی داند چگونه نیازهای زندگی خود را تامین کند.
با ما خیلی زندگی شرایط سخت است. با ما خود ما خیر آمد. با ما مکتب میرن. چکم شانس ایر باش.
این در حال است که نگرانی از وضعیت بد بشری در افغانستان همواره در سطح بین المللی مطرح است و در کنار آن کمبود بودجه برای کمک رسانی به نیازمندان یکی دیگر از مشکلات است که زمینه را برای بدتر شدن اوضاع فراهم کرده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شمار از فعالان حقوق زنان افغان مدعی‌اند که منیژه صدیقی عضو جنبش خودجوش زنان افغانستان به زندان پلچرخی منتقل شده و وضعیت صحیش وخیم است. منیژه صدیقی در 17 میزان امسال از کارته نو شهر کابل بازداشت شد. دوشنبه شب نیز شمار از فعالان بر رادیو آزادی تایید کردند که جولیا پارسی، یکی دیگر از اعضای جنبش خودجوش زنان افغانستان، بنابر وضعیت بد صحی به شفاخانه منتقل شده است. جزئیات در این مورد از فائزه ابراهیمی.
شماره از فعالان حقوق زنان افغان ادعا میکنند که منیژه صدیقی عضو جنبش خودجوش زنان افغانستان به زندان پلچرخی منتقل شده است. آنان میگویند که وضعیت منیژه صدیقی و زنان معترض دیگری که در زندانهای طالبان به سر میبرند نگران کننده است. منیژه صدیقی به روز 17 میزان سال روان از منطقه کارته نو شهر کابل بازداشت شده است. گلچهره یفتلی، مسئول نهاد همیاری زنان افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی میگوید که دیروز اطلاع یافتند که منیژه صدیقی را به زندان پلچرخی منتقل کردند. خانم یفتلی می افزاید:
زندان پلچرخی جای برای قاتلین است، جای برای مجرمین نقض حقوق بشر است، نه جای این دخترانی که به خاطر حق شهروندی و اجتماعی و مدنی خود اعتراض کرده. هر شهروند حق داره که اعتراض بکنه در مقابل بی‌عدالتی ها، و بیش از 2 سال است که زنای سرزمین من است تمام جامعه و طور کل و سیستماتیک حذف شده.
منیجر دیروز پلچرخی بردن. شما چی میکنین؟ چه رقم خواهرای متعرضین هستین که در خارج چکر میذارین از دل مادر؟
در این نوار صوتی منصوب به مادر منیجر صدیقی که از سوی برخی فعالان زن در رسانه‌های اجتماعی نشر شده، او نیز مدعی شده است که منیجر صدیقی در زندان پلچرخی است و وضعیت صحی بد دارد. او از فعالان زن میخواهد که برای آزادی دخترش دادخواهی کنند. این در حال است که شام دوشنبه همکاران جولیا پارسی از زنان معترض و یک دیگر از اعضای جنبش خودجوش زنان معترض افغانستان بر رادیو آزادی تایید کردند که وضعیت صحی و خوب نیست و او به شفاخانه منتقل شده است. این در حالی است که برخی دیگر از فعالان حقوق زنان افغان میگویند که انتقال فعالان زن بازداشت شده از سوی طالبان به زندان پلچرخی نشان دهنده این است که طالبان قصد دارند آنان را مدت زیاد در بند نگه دارند. پریسا مبارز، یکی از فعالان زن، در صحبت با رادیو آزادی میگوید:
این بار دیگر طالبان در واقع دشمنی واقعی خود را بود زنان معترض نشان دادن که در واقع چند تن از خانمایی که زندانی شده بودند و در مدت 2 ماه یا 2.5 ماه رها شدند، ولی از زندانی شدن خانم جولیا پارسی و همچنان منیژه صدیقی و بانوان دیگری که در زندان به سر میبرند یا انتقال داده شده به زندان پلچرخی، یعنی از نگاه که مدت زیادی اینا در زندان میمانند و این خیلی هم نگران کننده است و در صدد ازی هستند که با ماندن خانما در زندان یا میتونن این صدای دادخواهی را خاموش بسازن، ولی این صداها ادامه داشته و ادامه دارن.
نسرین حمیدی، یک تن از فعالان زن، میگوید که طالبان در تلاش است تا با زندانی، شکنجه و سرکوب زنان را از خواستن حقوقشان منصرف کنند، اما زنان همچنان به خاطر حقوقشان دادخواهی میکنند.
متاسفانه وضعیت میفهمیم که بالای روحی هم زنان تاثیر منفی داره، ولی با وجود از و هم زنا به هیچ عنوان به خاطر این شکنجه ها و این بازداشت ها و این ترور ها و ناپدید شدن های زنا آرام نمیشینن، و اما تو که خواستشان خواست بر حق است به خاطر به دست آوردن حق و حقوق تمام دختران و زنای افغانستان مبارزه میکنن و به مبارزه خود ادامه میدن.
به گفته این فعالان و زنان معترض در کنار منیژه صدیقی و جولیا پارسی، دو زن معترض دیگر ندا پروانی و پریسا آزاده نیز در زندان هستند، اما بهاره کریمی به تاریخ دوم قوس سال روان با ضمانت آزاد شده است. آنان به رادیو آزادی میگویند که طالبان باید فوراً تمامی زنان معترض را آزاد کنند. حکومت طالبان تاکنون بازداشت این فعالان و معترضان را تایید و یا رد نکردند. صبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، نیز به پرسش‌های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، آنان ممنوعیت‌های زیادی را بر زنان وضع کردند و اعتراضات زنان بر ضد این ممنوعیت‌هایشان را سرکوب و برخی از معترضان را زندانی کردند.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
سپاسگزارم شنونده عزیز که تا این دم با رادیو آزادی همراه هستید. یک مقام ایرانی اعلام کرده که بیشترین تقاضا کننده های سرمایه گذاری خارجی در این کشور شهروندان افغانستان هستند. حسین سلیمی، رئیس انجمن سرمایه گذاری خارجی ایران، در گفتگو با خبرگزاری النا افزوده که ارزش پروژه های سرمایه گذاری این افغان ها در ایران حدود 2 میلیون دلار می شود. در این حال، ریاست الوزرای حکومت طالبان از افزایش صادرات افغانستان خبر داده. جزئیات بیشترش در این گزارش.
در پی انتقاد برخی فابریکاداران و تجار افغان از عدم حمایت حکومت طالبان از آنها در افغانستان، با تازگی یک مقام ایرانی اعلام کرده که بیشترین متقاضیان سرمایه گذاری خارجی در این کشور افغان ها هن. حسین سلیمی، رئیس انجمن سرمایه گذاری خارجی ایران، در گفتگو با آژانس کار این کشور النا افزوده که افغان ها در پروژه های کوچک تقاضای سرمایه گذاری دارند و ارزش پروژه های سرمایه گذاری آنها در ایران در حدود 2 میلیون دلار است. آقای سلیمی هرچند آمار دقیق از افغان های متقاضی سرمایه گذاری در ایران نداده، اما گفته که در سال روان ارزش مجوزهای صادر شده برای سرمایه گذاری خارجی در ایران با 4 میلیارد دلار رسیده و بیشتر به سرمایه گذاران ترکیه، افغانستان، عراق، کشورهای آسیای میانه، چینی ها و اروپایی ها صادر شده است. اما چرا این سرمایه گذاران افغان سرمایه های خود را از افغانستان خارج کرده و در ایران سرمایه گذاری می کنند؟ برخی سرمایه گذاران می گویند که در افغانستان فضای مناسب مساعد نبوده و به همین خاطر در ایران سرمایه گذاری کردند. سعود بختیار که از سرمایه گذاران افغان در ایران که پس از سقوط جمهوری مخلوع به این کشور رفته، نامساعد بودن فضای مناسب سرمایه گذاری را علت سرمایه گذاریش در ایران می داند. او که یک کارخانه تولید جراب را با سرمایه 10,000 دلار امریکایی در ایران ایجاد کرده، به رادیو آزادی می گوید:
به دلیل شرایط بدی که شما می فهمید در افغانستان فضای برای نفس کشیدن نیست، خاصتاً با کسانی که در دولت پیشتر کار کردند و یک نشیب و فراز زندگی را دیدند، و ما به خاطر از اینکه یک لقمه‌نان پیدا کرده باشیم، محتاط نشده باشیم، احتیاط نشده باشیم، دستمون برای کسی دراز نشده باشه، آمدیم سرمایه گذاری کردیم، ماش فابریکه تولید جراب جور کردیم. از شوق نیست، از بدبختی است.
صدیقه رسولی، بانوی تجار افغان که در بخش صنایع دستی و لباس‌های افغانی در کابل سرمایه گذاری کرده بود، میگوید پس از آمدن حکومت طالبان کاروبارش کم رنگ شده و سرمایه خود را به ایران انتقال داده است. او به رادیو آزادی گفت:
فروش نداشتم، مغازه استاپ شد، اما فروش و خرید کم شد. 2 ماه که طالبان بود ما در افغانستان بودم، 2 ماه یا 3 ماه بود برکت کردم آمدم طرف ایران و 8000 دلار ما در ایران سرمایه گذاری کردیم.
این در حال است که پیش از این نیز زنان تجارت پیشه زیادی در افغانستان مدعی بودند که زمینه کار برایشان مساعد نیست و همانند سالهای گذشته فروشاتی ندارند. همچنان شمار از کارخانه داران تولیدی نیز همواره به رادیو آزادی از عدم حمایت حکومت و بلند بودن قیمت مواد خام شکایت کرده و گفتند به صدها فابریکایشان مسدود شده و افراد مسلکی کشور را ترک کردند. اما معاونیت اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان روز دوشنبه در صفحه 1 سیاست تویتر سابق خود از افزایش بی سابقه در تاریخ صادرات افغانستان خبر داده است. این معاونیت افزوده که در 11 ماه سال 2023 افغانستان مجموعاً بیش از 1.7 میلیارد دلار صادرات داشته است. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان نیز هرچند وضعیت سرمایه گذاری صادرات در کشور را خوب توصیف می کند، اما می گوید هنوز هم برخی از کارخانه داران در بیرون از کشور به سر می برند و ماشین آلاتشان غیر فعال است. اختر محمد احمدی، رئیس دالانشای این اتاق، به رادیو آزادی می گوید:
یک تعداد ماشینالات و فابریکات ما پرچم است که صاحبایش خارج رفته، یک تعداد فعال است، صادرات ما بیشتر است و وضعیت هم خوبتر است.
این در حال است که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، تعداد زیادی از شهروندان افغانستان از اقشار مختلف از جمله تجار و سرمایه گذاران به کشورهای مختلف به خصوص ایران و پاکستان مهاجرت کردند. در میان این افغان ها شمار زیاد از فابریکات